أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نکته، هر مرتبه عالیه از مراتب نفس ناطقه به نسبت به مادونش علت ایجابیه است و هر مرتبه سافله آن نسبت به مافوقش علت اعدادیه. قبلا هم این مطلب را داشتیم که نفس نسبت به بدن علت ایجابیه و بدن نسبت به نفس علت اعداد و فرق بین علت معده و علت فاعلی و ایجابی را هم بعض محضر رسنده بودیم. علت ایجابی اون علتی است که معلول به واسطه این علت تحقق پیدا میکنه، وجود پیدا میکنه، و علت اعدادی اونی نیست که معلول رو وجود بدهد، فقط زمینه رو فراهم میسازد، جنبه معده که اعداد میکنه، یعنی کمک رسانی میکنه که تا علت اصلی بتونه کارش رو انجام بده. در سلسله طولی در نظام عالم معمولا این طوریه که هر مرتبه سافل معد مرتبه عالیه و هر مرتبه عالی موجد و فاعل مرتبه دانی. این در سلسله طولی این طوریه. در سلسله عرضی نخیر بحث علیت مطرح نیست. حالا نفس و بدن را به این صورت فرمودن، قبلا هم فرض رسنده بودیم داشتیم که بدن بودن بدن و جسم اصلا به نفس وابسته است. اگر نفس نباشه بدن بودن تحقق پیدا نمی کنه. مثل این که نطفه در حال رشد است و هنوز اون قوهی که در این نطفه است به سرحد نفس نرسیده است، اطلاق بدن بر اونه میشه اصلا. اطلاق بدن بر جسم معنا نداره. موقعی عنوان بدن بودن تحقق پیدا میکنه، به وجود میآید که نفس به اصطلاح نسبت به این جسم تعلق استکمالی یا تعلق علاقه تدبیری داشته باشه. ولذا فرمودید که بدن بودن به علاقه تدبیری نفس وابسته است. پس نفس میشه علت ایجابی، علت ایجادی، هر دوتاش درسته، که هم به عنوان علتی است که معلول را وجوب میدهد، حتمیت میدهد که نفس به این جسم تعلق پیدا بفرماید، حتما این جسم بدن است و حتما بدن بودن تحقق پیدا می کند. وقتی که تعلقش را از این جسم قطع بفرماید، دیگه این جسم بدن دیگه نیست. ولذا معلول به علت ایجادی و ایجابی در وجودش محتاجه، اما به علت اعدادی در وجود محتاج نیست. علت اعدادی فقط زمینه را آماده می کند که تا معلول را علت ایجابش کند، تحققش بدهد. مثل این که فرض اگر ما یه چوبی داشته باشیم که تر باشه، او رو بخوایم آتیش بزنیم، آتش در جسم تر مرطوب اثر نمی کن. بعد حالا اگر این چوب خشک باشه، میبینیم اون خشک بودن علت میشود برای سوختن. در حقیقت خشک بودن چوب که علت سوزندن چوب نشده، که ایشون زمینه رو آماده کرده که تا آتش بتونه چوب رو بسوزانه. ولذا این خشک بودن میشه علت اعدادی، اون حرارت، اون آتش، اون میشه علت ایجابی سوختن چوب، خاکستر شدن. حالا اینجا این طوریه، درسته که نفسم به بدن محتاجه، نفس به بدن محتاج است، فقط به جهت این که بدن زمینه رو آماده کنه. نطفه باشه، باید نون و آب باشه، نطفه بشه، نطفه در مسیر رشد قرار بگیره، علقه بشه، مزقه بشه، تا نفس تحقق پیدا بکنه. نفسم که میخواد تحقق پیدا بکنه، نه اینکه واقعا ما در باب جسمانیت الحدوث بودن نفس قائل بشویم که بدن و جسم علت ایجابی تحقق نفس است، اونو بعدها میرسیم و بعد میرسونیم. ما حرفمون در جسمانیت الحدوث اینه که قبل از این که نطفه در مسیر تکامل قرار بگیره، ما یه نفس مجرد جدا نداریم که وقتی بدن کودک تکمیل شده، نفس بیاد با این بدن با هم متحد بشن و شخص رو تشکیل بدن. نه خیر، بلکه نطفه اینها همه زمینه میشوند، آماده میشوند تا اون قوه‌ای که در این نطفه بود، اون قوه بشود نفس ناطقه. نه اینکه خود نطفه نفس ناطقه، نطفه نفس نمیشه، نطفه جسمه. اون قوه‌ای که در این نطفه هست قرار شد که اون نطفه بشه، اون قوه بشه. پس الان نطفه فقط برای این است که زمینه رو آماده کنه، علت اعدادی میشه. و الان هم همین بدن ما نسبت به نفس ما علت اعدادی است. اگر نفس ما میخواد به کمالات برسه، به ادراکات برسه، به حقایق دست پیدا بکنه، لازمش اینه که این بدن رو در این نشأه طبیعت داشته باشه، از این نشأه طبیعت هم برود در ماورای طبیعت، باز باید بدن مثالی رو هم داشته باشه، که نفس هیچگاه بی بدن نمیشه. اما نفس بی بدن نمی شود، نه اینکه بدن برایشون علت ایجابی باشه، علت ایجادی باشه، بلکه از باب این است که زمینه را برای نفس آماده کنه که تا نفس بتونه کمالات لایق به ذات خودش رو به دست بیاره و استکمال وجودی پیدا بفرماید، به کمال برسه. حالا همین مقدار کافیه. ولذا در این نکته فرمود هر مرتبه عالیه از مراتب نفس ناطقه به نسبت به مادونش علت ایجابی است، مثل نفس نسبت به بدن. و هر مرتبه سافله آن نسبت به مافوقش علت اعدادی است، مثل بدن نسبت به نفس. ایشون زمین سازه و الان، ولی بدن بودن بدن بی نفس اصلا تحقق پیدا نمی کنه، وجود پیدا نمی کنه. خب بازم ذهن مبارکتون نره به اونجا که بگید خب اگر از اول نطفه نبود، علقه نبود، مزغه نبود، نفسم اصلا تحقق پیدا نمی کرد. نه اینها نبود، درسته. میگن که حالا اصطلاح داریم که علت اعدادی رو اینها رو تعبیر به علت ناقصه هم میکنن، که علت ناقصه در وجود تحقق معلول دخیله، دخیل هست، نه این که واقعا ایشون معلول را ایجاد کنن. مثل همون خوش بودن چوب که در سوزندن چوب دخیل، البته بله اگر چوب خوش نباشه، تر باشه، با این که آتش و حرارت هم هست چوب سوخته نمیشه. این نه به این معنا باشه پس بگیم که سوخته شدن چوب، خاکستر شدن چوب به خاطر فقط این بود که خوش بود، نه، خوش بودن زمینه رو آماده کرد که اون حرارت، اون آتش بتونه تأثیر خودش رو انجام بدهد. ولذا تأثیر و تأثیر بین علت ایجابی با معلول تحقق پیدا میکنه، نه بین علت اعدادی با معلول. این یه فرق باشه نکته. حالا این یکی الحمدلله الان روشنه دیگه، خیلی بارها برز رسوندیم و حرفشو زدیم. انسان درختیست باشگونه، باشگونه، منتها که ریشه اون به سوی آسمان است. چون حرف تمثیل درخته، خب درخت معمولا ریشهش به سوی زمینه، شاخهاش فروعش به سوی آسمانه. حالا ما چون میخواییم انسان رو تمثیل به درخت بکنیم، مجبوریم بگیم انسان واژگون شده، و الا اگه بخواییم انسان رو اصل قرار بدیم باید بگیم درخت واژگون شده. من تو الان چون از این ور ممثل ما درخته، چون ممثل درخته ولذا باید ما در مثال برعکس اون ممثل پیاده کنیم که درخت، انسان درختیست واژگونه که ریشه اون به سوی آسمانه، این سر ایشون به سوی آسمانه، حالا که ریشه اون به سوی آسمانه، حالا به عنوانه که تشبیه نبات از زمین می روید. خب چرا انسان، چرا از آسمان؟ برای اینکه انسان از آسمان، انسان از آسمان می روید، از عقلش می روید، از ادراکاتش می روید، و از اینجا به بعده که انسان را انسان می سازد، بلا از این شکم به بعد این طرف ها انسان انسان نمی سازه. هرچه هست از اینجا به بعد باید انسان بسازه، ولذا ایشون از آسمان قضا می گیره. قضای انسان قضای آسمانیه که در دفتر دلم داری. و دیگر جانوران برزخن، بله، که آفریده یا نه اونچنان و نه اینچنی. حیوانات افقی هم قشنگ راه میرن، دومشون بازم با سرشون به صورت افقی مطرح هستن. در باب بله در باب 11 هم وقتی سخن از انسان پیش میاد، تعالی را شنو از حق تعالی، ترا دعوت نموده سوی بالا، و قضا را از آسمان بگیره. چو بودیم مر تعالی را تو لایق، تعالی آمدت از قول صادق، صادق قول حضرت حق سبحانه و تعالی. چون که شما لایقش بودی بهت فرمود تعالی، الا به این همه ایوانات چرا نفرمود، به این همه نباتات چرا نگفتن تعالی؟ بیایید برای شما انا انزلنا فی لیلت القدر. خب اگر انسان همین شکمبارگی کنی و راه بری و بخوری و همین ها میشه مثل اون درخت های متعارف، و چون اون درخت بنا نبود که قضاش از آسمان بگیره، قضاش باید از زمین بگیره، برای ایشون زمین هست برکت، زمین هست نعمت الهی، زمین هست آثار وجودی این درخت، که زمین گرفته شده برای ما الان یک پارچه در مقام تفکر زیباست. و میگیم به 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 چقدر درخت خوب خودشو ساخته. چرا؟ چون اساس این درخت مادی طبیعی این است که ایشون غذای خودشو از زمین بگیره. اصلش اینه. چون اصل اینه ولذا زمین، آب، خاک، اینا خوردن، آشامیدن، هوا گرفتن، استنشاق برای اینها لایولجن نیست، بلکه میشود به عنوان کمالات وجودی اینها. و ما هم چقدر از اینا بهرم میگیریم، خیلی هم لذت هم میبریم، در خدمتشون هم هستیم. اما انسان چون قرار غذاش رو از آسمان بگیره نه از زمین، اگر آمد غذاش رو از زمین گرفته، اینجا میشه برایشون لایولجن. ولذا چه میخوایی در این لایولجن ها؟ این درخت اصلش اینه که از اینجا بگیره، هر چیز که مطابق با اصل باشه مورد پذیرشه. اما تو اصلش اینه که از آسمون بگیری. تو چرا در اینجا معطلی؟ چرا دوریز گلها و چمنها؟ تشبیه حقایق ملکوتیه را تعبیر فرمودن به گلها و چمنها، حقایق مجرده، مجردات نوریه، هشت با عوالم وجودی ما فوق، اونها رو تعبیر کردن به گلها و چرا از اونها دور شدی؟ تو باید از اونجا غذا میگرفتی، نه از اینجا. توی آخر نگار همنشینش. آخه برادر جان، شما میخوایی با حق همنشین باشی. حق بالاست، بالای به معنای توجهی که داری، بزرگی جانشین بیقرینش. و تو میخوای خلیفت الله باشی، بزرگترین جانشین بیقرین و بی همتا و بی یاور خدا. تو هستی که در حقیقت تو مثل خدا میشی و مثل تو وجود نداره. شما چرا داری از زمین فقط این نون آب میگیرن، مردم میخورن، راه میرن؟ و حرف از آزادی هم که میزنیم، همین فرمایشات این سویی خاکی، خیلی خاکی حرف میزنیم. نبودت هیچ فعلی و تمیزی در این حدی که سلطان عزیزی. حالا یک کسی بگه که آقا ما کجا و اونها کجا؟ میگه آقا تو ببین، اون روزی که نطفه بودی، اون روز نطفه بودی که نبودت هیچ فعلی و تمیزی، هیچ اثر وجودی نداشتی، هیچ تمیزی نداشتی، ادراکی نداشتی، شعوری نداشتی. الان که در این حدی که سلطان عزیزی، الان ببین چقدر بالا آمدی، خیلی سلطانی الان دیگه. زمین رو فتح کردیم، افلاک رو فتح کردیم. ولذا سیر در آسمون ها که مربوط به انسانیت انسان است، نه سیر در این آسمان ظاهری. ولی اینو که الان مادیون بیشتر از الهیون رفتن فتح کردن که، نه، اینشم با سیر مادی حیوانیه، منتها یه حیوان پیش رفته. اون آسمانی که میفرمان، غرض اینه که کسی نهی که آقا اونها رو ما کی میتونیم به اونها برسیم؟ چرا؟ چه استیهاشی؟ تو که نبودت هیچ فعلی و تمیزی، اون ما که نطفه بودی، نون و آب بودی، که هیچی آثار وجودی نداشتی، تمیز و ادراک نداشتی. حالا ببین که ماشاءالله در این حدی که سلطان عزیزی، تمام حیوانات همه مسخر تو، آسمان ظاهری مسخر تو، دریاها تو کشتی ساختی، هواپیما ساختی، صنعت داری و و و و یه صد میسازی، جلوی میلیون ها لیتر آب رو میگیری. خب شما چرا؟ حالا چه بودی حال اون موقع که سرمایه نداشتی و صدای تعالی رو شنیدی تا به اینجا آمدی؟ حالا چه بودی حال الان؟ چه بود استبعاد داری چون سرمایه داری؟ الان که ماشاءالله خیلی سرمایه کسب کردی، به راه افتی و کامه دل براری، چه بعدی داری؟ چه استبعادی داری؟ یک کسی بگه کی میتونه اونها را ادراک کنه؟ اینایی که شما میگید کی به اینها رسیده؟ کی باید برسه؟ بابا دنیا دو روز آدم بخوره، پال کنه، بره، چه استبعاد داری؟ خب حالا تا میرسی که طریق کام دلیابی دو گونه است. سؤال شما فرمودید ما کام دل را بگیریم، چجوری کام دل را؟ دو تا راهه، یکی اصل است و دیگر یکی اصل و دیگر فرع و نمونند. دوتا راه داره که یکیش راه اصلیه، دیگری راه فرعیه. یکی اکل و من فوق است، حالا دیگری چی؟ بود از تحت ارجل ای برادر. و هر کسی اون اکل از فوق را دارا بشود، همینیست که الان فرمود که انسان درخت باشگونه ایست که باید ریشش در به سوی آسمون ها باشه، ولذا از باب مناسبت بین آسمان ظاهری با آسمان باطنی در همین نشأه طبیعت هم میبینیم که ریشه در بدن انسان که مغز اوست، سر اوست، معمولا از گردن به بالا، این هم میبینیم که همین در مرتبه ظاهر هم میبینیم به سوی آسمان شده. و چرا روایاتی، اون روایت شریف جناب حضرت خاتم انبیا که در شرح رساله انسان در عرف عرفان خوندیم، ده گروه از امت من به اشکال گوناگون، بعضی ها واژگون می آین، سرشون به طرف پایین، پاهاشون به طرف بالا، این چی دیگه؟ و همینجور. بله، یکی از بندگان خدا یه وقتی می فرمود که از منزل در آمدم به کوچه خیابان اینا، یه وقتی واسه کل مردم همه دارن با کله واژگون دارن راه میرن. خب بله، مردم عبدالبطن و عبدالشکم و عبدالزمین و عبدالعرض به غیر از اینجوری چیجوری بس راه برن؟ حالا به ظاهر ما میبینیم که همه با دو پا راه میرون، کله بالاست، و بعد میبینیم نه، در باطن که همه پوزشون مثل حیوان همین زمین رو نگاه میکنه، کجا بچرن، کجا بخورن، کجا بگردن و کجا بازیگوشی کنن، و اینها رو برای خودشون کمال میدونن. و یه وقتی هم برای کسی هم اون واقعیت مردم جلوه بکنه و ببینه که بله، همه اصلا واژگون راه میرن، تو خیابون تو بیابون همه واژگونن. آقای راننده نشسته داره رانندگی میکنه، به ظاهر کلش بالاست، اما یکی چشم باز کنه، نه، کله پایین، پا بالاست، داره میره و حقه. خب این فرمایشی کجا بود که آقا اون واقعه را می فرمودن؟ یه وقتی داشتم به یه درختی نگاه می کردم که چون این فرمایش اصلش در شرح فصوص قیصریه، حالا یادم نیست که آیا از متن فصوص الحکم خود شیخ اکبر محی الدینه یا عبارتش از خود شارع بزرگوار در شرحه. حالا باید فهرست پیدا کنیم کجاهای فصوص چطوری که اینها این آقا را به تفکر اینها واداشت که فرموده. این وقتی داشتیم یه درختی را نگاه میکردیم که تو از ریشه چجوری و فلان این طوری، در همین لحظه دیدیم آهوی چیزی، اون حیوانی بنده خدا، اونم آمد بین ما و این درخت حائل شده. ولی اون دیدیم افقیه و چه جالب، درخت اون و این یکی این وسط، ما هم این و ولی این یکی انسان سرش بالا، اون یکی درخت سرش پایین، این حیوان هم این وسط افقی. ولی خیلی جالب پیش آمده. حالا یا واقعا در همین تفکر نشستن ظاهری بود یا در حال توجه عرفانی مشاهداتی که پیش میاد به اون صورت بود. به هر صورت حرف شریف نکته بینشم از تن نیست، ادراکات، تمام ادراکات ما از ناحیه تن نیست، نه اینکه مثلا این جسم من داره میبینه، چشم من داره میبینه، گوش داره میشنوه، در حقیقت ادراک مدرک اون نفس ناطقه است، خود این هم علت اعدادی برای ادراک هم. چشم علت اعدادی ادراک، گوش علت اعدادی ادراک سمعی است و هاکذا دیگر مدرکات انسان. چه دیگر جانوران و رستنی ها و هر چرا آخشیج است در اون انبازن، در اون انبازن. خب از روانی است که از آن من است. پس نه تن جای روان است و نه روان جای تن، وگرنه در اندازه او بودی و دانستی که نیست. عبارت بعدی، تن بر خاک است و روان بر فراز خاک. این سخن کوتاه در نزد دانا بسیار بلنده. بینش، ادراکات، اینها همه از ناحیه نفس ناطقه انسانیه یا از ناحیه نفس حیوانیه. بالاخره نفس نباتی که به سرحد ادراک نمیرسه. و الان انسان میبینی که حیوانات هم این نشأه طبیعت رو دارن نگاه میکنن، اما کجا به اون بینش نفس انسانی میرسن؟ اگر این بینش و ادراکات علمی برای انسان که میاد اونجا یه صحنه ای رو میبینه، بعد میره مشابه او چیزی رو میسازد یا به وزان او یا بهتر از او، و از نگاه کردن با دید تفکر در نظام طبیعت ماشاءالله میبینید به چه مدرکاتی دست پیدا میکند، به چه کشفیاتی میرسه، به چه حقایقی رو مکشوف میکند. آقای کاشف، این همه فهمیدین و از کجا؟ میگه بله، همینجور نگاه میکردم و آزمایش میکردم چه فلان، به این ادراکات رسیدم. این نگاه را حیوانات هم میکنن دیگه، چرا بس به این بینش، به این کمال علمی این طوری نمیرسن؟ اون صدا رو میشنود و از او چه حقایقی را کسب میکنن. حیوانات هم الان صبح تا غروب داره این همه صدا میشنون، اونها کجا از شنیدن این همه حقایق به گوششون میاد؟ بنده و شما میبینیم که الان کلاسی را، درسی را، مطلبی را میشنویم. شنیدن چیه؟ به ظاهر همین فقط صوته، اما الان در ما چه حقایقی در حال فورانه؟ چه کارها داریم میکنیم؟ این بینش فقط از راه همین گوش اینطوری نیست که داره به ما دست میده. آقا 12 سال اینجا درس میخونه، 4 سال دانشگاه درس میکنه، بعد درس میخونه، الان برای خودش به کمال رسیده است، ادراکاتی داره و چه مکاشفاتی داره. و اینها چیه؟ میگه اینها رو شنیدیم اینجور. پس ماشاءالله شنیدن علت اعدادی شده که چه بینشی به ایشون دست بدهد. و الان راه رفتنش، نشستنش، برخوردش، اینها چقدر مؤدب. آقایشون میگه آقایشون رفته درس خونده، حرف شنیده، اینجور مؤدب شده. این حیوانات هم همینجور دارن میشنون، اینا چرا اونجوری ادب ندارن؟ اینا چرا اون مکاشفات رو ندارن؟ اینا چرا اختراعات ندارن؟ معلوم میشه که بینش انسان از ناحیه تن و از ناحیه این جسم ظاهری اینها نیست، بلا این اندازه رو حیوانات هم با ما شریکن، انبازن، نباتات هم با ما شریکن و جمادات هم با ما شریکن. اونها پس چرا به این بینش و به این کمالات علمی راه پیدا نمی کنن؟ بینش، بینشم از تن نیست. چرا از تن نیست؟ به یک دلیل، به یک نحوه. مثلا اینها را تعبیر می فرماین به جوابهای شبیه نقص. نقص در منطق و در فلسفه می فرماین که گاهی جوابها به نقضه، گاهی جوابها به حله. یه وقتی کسی مطلبی رو القا میکنه و آدم میگه مطلب تو درست نیست. چرا؟ چون اگه این مطلب تو درست باشه در اونجا هم همین است، پس چرا اونجا نیست؟ یه مشابهی براش میاره و جوابشو میده، اینو میفرما نقض. و یه وقتی نخیر میگه این مطلب شما درست نیست، به این دلیل تو خود اون مطلب تحلیل میکنه و از تحلیل اون مطلب جواب شما را میدهد، اون میشه جواب حلی. الان اینجا یه حال نشه ما، ادراکات علمی ما، مکاشفات ما، اختراعات ما، این همه حقایقی که بشر می آفریند از راه بینش خودش، اگر اینها از ناحیه تن به خود باشه، حیوانات هم که این تن رو دارن، نباتات هم که این تن رو دارن، این همه آسمان و زمین این تواز، اونها چرا؟ این دست رو منم دارم، شما هم دارید و حیوانات هم دارید. اونا کی دست به قلم کردن یک کتاب بنویسن، یه عبارت بنویسن؟ شما ماشاءالله شبان روز چقدر در حال نوشتن دارن. این زبان رو ما هم داریم، حیوانات هم دارن. اونها کی تونستن از ناحیه این زبان کلاس داشته باشن، درس و بحث دانشگاه داشته باشن، دبیرستان داشته باشن، دبستان داشته باشن، حوزه داشته باشن؟ کجا؟ اونام که همین تن را، همین زبان را، همین چشم را، همین گوش اونام که دارن، پس این بینش اینجوری که انسان داره اونا چرا ندارن؟ پس معلوم میشه بینش از تن نیست، از کیه؟ از روانه. اون وقت حالا عبارت بعدی دارن استفاده میفرمان، خیلی مهمه که بینشم از تن نیست. چرا؟ چه؟ یعنی چون دیگر جانوران و رستنی ها، حالا نه تنها جانوران رستنی ها، و هر چرا که و هر چرا آخشیجه است. آخشیج همون آخشیگو که ما در اصطلاح چیم عنصر، بالاخره همه موجودامی از عناصرن دیگه. و هر چرا آخشیجه است در اون انبازن، یعنی در این تن داشتن با هم دیگر همه شریک هستیم، پس چرا اونا این بینش رو ندارن؟ این همه کتابخونه های جهان را کتاب کی پر کرده؟ جناب انسان نازنین یک کتاب، یک جزوه، یک سطر، یک خط، یک حیوان نوشته که ما مثلا بگیم آه این خط رو فلون آهو نوشته، ما بخونیم به 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 آهو عجب ماشاءالله مثلا خطات عالم اینطوری، نخیر. بینشم از تن نیست، از روانی است که از آن من هست. این روانم از خود منه، من هستم به یک تعبیر. پس حالا این عبارت رو معمولا آقایون میگن که تن جای بدنه، بدن در تن است. حالا ما چی بگیم؟ واقعا بگیم بدن در تن است، ببخشید روان در تن است، یا تن در روان است؟ چی بگیم؟ جناب صدر متعلین تو اسفار دیگه خیلی اوج گرفته بود، فرمود نگید که روان و روح در بدن است، بفرمایید بدن در روح است. از بس که روح سعه وجودی پیدا کرده، روح مجرد حقیقت یه واقعیت تضایی، ایشون بیاد در بدن باشه، بدن چه کار است؟ نه خیر، بفرمایید تن در روح است، تن در نفس است. حالا آقا الان که دارن یه مقداری قدم رو بالاتر میبرن که پس نتیجه وقتی دیدی بینشت از تنت نیست بلکه از روان تو برخواسته است، پس نتیجه این است، این نکته این میشه که نه تن جای روان است و نه روان جای تن. و اگر خواستی به یک معنا به توسعه در تعبیر حرف جا رو مطرح بفرمایی، نفرما که بدن جای نفسه، بفرما نفس جای بدنه. حالا اگر خواستی به توسعه در تعبیر، به الله حرف فوق این ها. پس نه تن جای روان است که روح بیاد در بدن باشه، و نه روان جای تن است که بگیم بدن در روحه. نه خیلی، در اینجوری نیست، جا و ظرف و مظروف اینجوری نیست، بلکه اون لطیفه که انسان یه حقیقت موجود ممتدی از فرش تا فوق عرشه. و اون بالا هم که فرمودید که جنابالی یک حیات و یک شخص ممتدی که در هر مرتبه ای تویی، بلاخره در تمام عوالم خودت هستی. خب اگر بخواهد روان جای تن و تن جای روان باشه، وگرنه در اندازه او بودی، در اندازه تن بودی، ولی به همون مقداری که تن بودی بس با تو بودی، ولی این که تو به اندازه تن که نیستی آقا، که حیوانات به اندازه تن هم، نباتات به اندازه تن هم. این شبان روز همین بخورن و بیا شما، این فقط این بدن را اداره بکنن، هیچ مقصود دیگری ندارن. مقصود کمالات بالا رو ندارن و درخت ها تابع تن هستن. تمام همت این درخت اینه که ببالد و سرسبز بشود و همین اندازه است. اما شما نخیر، وگرنه در اندازه او بودی، یعنی در اندازه تن بودی، همین مقدار، مثل همونهایی که در لایلجن ها مشغول می شوند. و ها و حالیه بشه و حال این که و دانستی که نیست، این واب از جنبه ادبی حالیه بگیری، و حال این که دانستی که نیست. نیست یعنی چه؟ یعنی تو اندازه تن نیستی، بلکه تو در هر مرتبه تویی، تو همون توست، حقیقت تو خودتی. حالا در مرتبه بدن هم باز تویی، و فی السماء الهون و فی الارض اله. نفسم میفرمایید هیه فی البدنه نفسم و فی روحی هم نفسم و فی فوق البدنه هم نفسم. در همه جا تویی، تو توست، تو بدن نیستی بدن و دانستی که نیست. خب بازم دلیل دیگر، آخه سرور من، آقای من، تن بر خاک است و روان بر فراز خاک. الان شما اینجا همینجا را ببین، این از این جنبه که این تن میخواد بمونه، هی مجبور شبان روز هی از اینجا بگیره و از اونجا بگیره و از اونجا بگیره، هی بخوره بخوره. بیا شما پس اینا چه جور الان بدن خاکیه؟ حالا با این که الان در تحت تدبیر نفس ناطقه ما هم هست و ماشاءالله خیلی از خاک برخواستم هست، باز چی جور شبان روز بیچاره محتاج به خاکه؟ باید میوه بیارن، براش آب بیارن، نون بیارن، غذا بیارن. این همه موجودات همه از خاک دارن سر در میارن که به این بدن خدمت بکنن، چون ایشون تن خاکی است. بعد حالا روان چطور؟ روان بر فراز خاکه. و به عظمت وجودی روان میبینید که بدن هم بدن آمده داره روی زمین راه میره. هیچ کس حاضر نیست بره تو چاله، بره تو قبر، بره پایین. بعد دوباره وقتی که نفس از جسم قطع علاقه کرد که این بدن بودن بدن از دست رفته یا تکامل پیدا کرده به اون معانی شریفی که برسوندیم، این جسمیت جسم باز میبینی که میگه آقا ما رو برگردونید به همون چاله، به همون چوله، ما همونجا خیلی جای خوبی، به اصل خودمون برمیگردیم. پس تن بر خاکه، اما روان بر فراز خاکه. و کجا بینش شما از تن برخیزه؟ بال این که بینش از روان برمیخیزه. این هم دلیل دوم. خیلی خوب که آقا در اون غزل آخر دیوان مجد ای دل که شب هجر به پایان آمد، هیچ همین بودن نفس ناطقه انسانی در این بدن، در جسم، جسم طبیعی، اینو میگن هجران نفس. وقتی که میخواد از این بدن پرواز کنه دیگه این هجر به پایان میرسد، چیز مهاجرت میکند از بدن. بعد حالا تا میرسه به اونجا که تن خاکی به سوی خاک روان است. تن خاکی چرا؟ برای اینکه آخه ایشون اصلش اینجاییه. تن خاکی به سوی خاک روان است، ولی دل عرشی به سوی عرش خرامان آمد. ایشون داره پرواز کنان به سوی اونجا میره، این آقام داره به طرف پایین میره. و خیلی باید این اصل را بپرورانید، خیلی روش حرف بزنید. خب نکته، هیچ کس در عالم محروم نیست. چه؟ بازم چه مخفف از چون بشه؟ چه؟ هر کس به قدر قابلیتش دارد. هر کس به قدر قابلیتش دارد. این دارد همون داراییه، به مقدار قابلیت خودش داراست و هرچی که هست. ولذا هرمان نیست. یه لفظ محروم و هرمانی در بین ما مرسوم شده. مثلا بله، فرض عده‌ای از افراد جامعه محروم هستن، اون اونجا محروم معلومه دیگه، وچش روشنه، مثلا از جنبه مادی، از جنبه نون و آب، از جنبه زندگی مادی طبیعی، مثلا یه عده‌ای دارا هستن، سرمایه دار، یه عده‌ای ندارن، محرومن، مثلا به تعبیر خودمونی میگی مستضعفین، محرومین جامعه، اون اصطلاح به جهتش معلومه. اما از جنبه کمالات نفسانی و وجودی هر شخصی، هر موجودی در نظام هستی به اندازه وسعت وجودی خودش میگیره و محروم نیست. درخت اینه دیگه. حالا او رو قیاسش میفرمایی به حیوان، میفرمایید ایشون ناقصه. حیوان رو نسبت به جنابالی انسان قیاس میکنید میگید ناقصه. ما افراد متعارف انسان رو نسبت به آحاد رعیت عارف و حقایق دیده میگیم ما ناقصی. اونها را نسبت به معصومین و کمل و انسانهای کامل میگیم ناقص است. به لحظه به مقدار ظرفیت وجودی خودش دیگه. و چه دعوا میشه کرد؟ گرچه تعالی میدن بالا بیایید، بالاتر بگیرید، قویتر بشوید، اما هر کسی هرچی شده همونه دیگه، کسی با اونها دعوا نداره. بعد میفرمایید پس آقا این همه دعوایی که آخوندها میگن قیامت با مردم میکنن و جهنم و فلان، نه خیر، هیچ دعوایی هم ندارن، هر کسی عاقبت کار همون اندازه درو میکند که کاشته، از دنیا مزرعت و آخره، و کسی با اینا دعوا نداره. یکی ترتیزک کاشته در باغ خودش، بعد اونجا ترتیزک رو میخوره، ما میگیم ونیسوس، بل حالا بینیش میسوزه، چشمش میسوزه، اعضا و جوارش میسوزه، تمام شئون وجودیش میسوزه. ای چرا میسوزم؟ خب و ترتیزک کشتی، داری ترتیزک خودت رو میخوری، کسی دعواگه نداری. یکی دیگر، تعبیر شریف آقا این بود در دست، یکی دیگر کاهو کشته، الان اونو میخوره و میبینه به 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 عجب شیرین، عجب خوشمزه، کان قندم نیستان شکرم، همزمن میخورد و هم میرویم. اون یک بخش، اون سخنهای چون ما رو کجدومد، ما رو کجدوم گردد و گیرد دومد، اونم یه بخش دیگر. هیچ کس چاله نمی کنن. اصلا کار عالم، اولیاء الله، نظام هستی چاله کنینی. خدایی که به من و شما می فرماید مواظب باشید که تو چاله دیگران نیفتی. چون خیال کنید مردم اجتماع چاله نمی کنن، نه می کنن، پشت سر هر کسی دل مردم پا چاله می کنن. حواستون باشه به چاله نیفتید. از طرف دیگرم به ما امر فرمودن پیر پشت سر خلق الله چالم نکنید، حق ندارید. هر چی برای شما چاله می کنن بکنن. شما فقط زرنگ باید باشید. المؤمنو کیس، مؤمنم باید زرنگ، آگاه، دقیق، مدبر باشی که تو چاله دیگران نیفته. اما نه اینکه بیاد باز حالا یک کسی براش چاله کنده، ایشونم بیاد پشت سرش چاله کنی کنه. نه، چاله هم نکنی، تو چالهش نیفتی، چاله هم نکنی. این خدایی که به من و شما دستور میدهد پشت سر دیگران چاله حق ندارید بکنید، این خدا باز میره برای دیگران چاله کنی میکنه. یه چاله ای بکنه و جهنم و آتش و ایمانور کنه که مردم بریزه تو درون اون چاله ها. شعنی از اینجوری حرف زدن با خدا خوبه؟ شعن خدا اینجوری شعن هست اصلا؟ ولذا اون تعبیر شریف هزار یک نکته که جهنمی را خدا به جهنم نمیبره، خدا چاله بکنه و بیاره ببره بندازه تو، اینها همه، اینها اون خدا، اون اگر در روایات ظواهر اونا داره، اونا رب وجودی هر کسیه، رب وجودی اهل جهنم، او رو به سوی جهنم میبرد. این رب کیه؟ بنده شما که الحمدلله حرف شنیدیم، این رب اون اسم شریف مذلیست که این آقا جدول وجودی خودش رو با اون رب خودش پر کرده. اون ربش، اون او را اخذ ناسیتهو، ناسیهش رو میگیره به سوی جهنم میبره. کیه؟ خدای جدا که وحدت عددی میشه، این اون رب مذلشه که ایشون به طرف ایشون رفته و ترتیزکش رو کشته و الان ترتیزکش در آمده و میخواد بره باقی خودش ترتیزک خودش رو بخوره. زواهد روایات آیات یه مقداری ابهام انگیز هست که بعد خدا چاله کند و جهنم و اونجا آتش ریخته و سنگهای کذایی و عدت للکافرین و اینجوری و اونطور. نه خیر، درسته الان اونجا والله محیطان بالکافرین محیط آمده، اما محیط میاد بنابراین بحثایی که داریم میاد در رب خاص این شخص به مقدار ظرفیت وجودی این شخص در میاد، میشه رب ایشون و ایشون وقتی میخواد بره جهنم رب خودش رو صدا میزند که اون چی که من کاشتم رو به من بده و رب ایشون از درون ایشون اون چرا که ایشون کاشته است رو به او تحویل میدهد و ایشون رب ربه هم میگوید و روی سفره خودش هم مینشیند که خدا جهنمی رو به جهنم نمیبرد بلکه جهنمی خود جهنم میشود، خودش شده. کسی دعوا نداره آقا که هرمان اونطوری نخیر، محروم نخیر. بعد بگیم آقا در نظام هستی کسی محروم نیست، چرا خداوند در بهشت و در قیامت اهل جهنم رو از بهشت محروم میکند؟ نخیر، خدا هرگز از شأن خدا دوره، ایشون تعالی رو فرمو کی محروم میکنه؟ این کلاس درستانون برقراره، کی رو آدم محروم میکنه؟ جلوی کی رو آدم میگیره میگه نیا؟ حالا یکی بیچاره خودشو بنهای گوناگون خیالشو بازی میگیره، نه اینجوری اینجوری نمیاد به درس و وقت یا نمیاد به حقایق، نمیره دنبال دین. این که خود خودشو داره محروم میکنه، کسی رو محروم نمیکنه. آخه اگه فردا اون جهلش او رو گرفته به سر به سوی چیز برده و از حقایق محرومش کرده، این محرومیت نیست، هرچه که خواسته از همونه. ولذا خدا به تعبیر شریفه از دعا می فرمود که این درس و بحثای ما مغازه ماست، دکان ماست. مغازه رو هر کسی که باز میکنه میگه آیون مشتری ها، هر کسی متاعی که میخواد میبینید مغازه ما مال متاع شماست، تشریف بیارید بخرید ببرید. بله، بنزاد مغازه خدا همیشه بازه، همیشه شبانه روز هم بازه. اتفاقا تمام مغازه ها که روز بازن شب بسته میشن، مغازه ایشون در شب بهتر از همه وقت بازه. کی رفتیم، کی خواستیم، کی از دل و جان به حقیقت گفتیم آقا بده و ایشون نداده باشه، بخل داشته باشه. ولذا اسمش جواد هست، بخیل نیست، قادر هست، عاجز نیست، غنی هست، فقیر نیست. وگرنه باید یکی از اسمای او همی فرموشات اینجوری باشه. بله، و چه شیرین که اسمش مزل هست، گمراه کننده هست، مزل هست. این معلوم میشه که پس گمراه کردن کماله. بله، نقص نیست. تا انشالله فعلا همین جمله رو داشته باشیم تا بعد برز برسیم. خیلی نکته، هیچ کس در عالم محروم نیست، چه هر کس به قدر قابلیتش داره، یعنی به قدر قابلیتش داراست. الحمدلله.